بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 91 سطر 12. و لما ذکرنا ان صحت الصدور و لا صدور تفسیر لقدرت الحیوان اردنا ان نذکر ما هو المعتبر فی القدرت مطلقا حتی یشمل قدرت الواجب بالذات الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات. بحثمون در تقسیمات قوه بود. در بین تقسیم قوه فاعله قسمی رو که عبارت از قوه حیوان بود مطرح کردیم و اسمش رو گذاشتیم قدرت الحیوان. بعد این قدرت الحیوان رو هم تفسیر کردیم به صحت الفعل و ترک. درست بحث ما الان در قدرت نیست. درباره قدرت باید در بحث اعراض، اونجا که کیف رو مطرح میکنیم و میرسیم به قسم کیف نفسانی، اونجا باید قدرت رو بیان کنیم که بیان میکنیم. اونجا بحث درباره قدرت مطرح میشه، چون قدرت کیف نفسانیه و رایج هست که کیف نفسانی رو در بحث اعراض مطرح میکنند. اینجا به مناسبت ما وارد بحث قدرت میشیم، یعنی چون اسمی از قدرت حیوان بردیم و تفسیری رو که متکلمین آورده بودن برای قدرت اختصاص دادیم به قدرت حیوان، حالا مناسب میبینیم که بحث مختصری در مورد قدرت داشته باشیم. بحث مفصل قدرت بعدن باید بیاد. بحث مختصر اینه که این تعریفی که متکلمین برای قدرت آورده بودن، شما اختصاصش دادید به قدرت حیوان، یعنی معرف رو یک قدرت خاص قرار دادید. حالا یه تفسیری خودتون برای قدرت بیارید که تفسیر باشه برای مطلق قدرت و شامل قدرت واجب تعالی هم بشود. مناسبت بحث فعلی ما با بحث گذشته این نیست که عرض کردیم که در گذشته ما، یعنی در گذشته این چند خط قبل، ما قدرت رو تفسیر کردیم. منتها گفتیم این قدرت شامل قدرت، تفسیر قدرت خدا نیست بلکه تفسیر قدرت حیوانه. حالا کنه هون کسی به ما میگه که قدرت رو به طور مطلق تفسیر کنید تا اینکه بدانیم قدرت در همه جا به چه معناست، حتی در حیوان. یه تعریف مطلق میخوام بیاریم که حتی شامل قدرت حیوان هم بشه، شامل قدرت انسان هم بشه، شامل قدرت خدا هم بشه. بعد مرحوم سبزواری وقتی میخواد بگه این تعریفی که ما میخوام بکنیم باید شامل تعریف، شامل قدرت خدا هم بشود، یه اشاره به رد اون تعریف قبلی میکنه. میگه که ما میخواهیم قدرت خدا را که خداوند من جمیع الجهات واجب است، این رو میخوام تفسیر کنیم. خدا من جمیع الجهات واجب است یعنی چی؟ یعنی از جمله در قدرتش هم واجب است. من جمیع الجهات یعنی از جهت قدرت هم واجبه. این عبارت واجب الوجود من جمیع الجهات تعریضیست به اشاعره، به متکلمینی که قدرت رو در مورد خداوند به معنی صحت الفعل و ترک گرفتند. داره تعریض به اونها میکنه و اشکال به اونها میکنه. میگه باید قدرت رو طوری معنا کنی که با وجوب هم بسازد، زیرا قدرت خداوند قدرت واجب است. چون خداوند من جمیع الجهات واجبه، نه فقط ذاتش واجبه، علمش هم واجبه، قدرتش هم واجبه، حیاتش واجبه، تمام کمالات الهی واجبند. بنابراین قدرت رو باید در خداوند طوری تفسیر کنی که با وجود بسازه. یا اگر قدرت رو به طور مطلق تفسیر میکنی، تو تفسیرت قید امکان نیاد. اگر قید امکان بیاد، این تفسیر دیگه برای قدرت خدا نمیتونی بیاری. قدرت رو باید مطلق تفسیر کنی که با وجوب هم بسازه. شما قدرت رو معنی صحت معنا کردید و صحت معنی امکانه. قدرت رو دارید به معنی امکان میگیرید. این چنین قدرتی که معنی امکانه در مورد خداوند جا نداره. مثلا اون تفسیری که شماها یعنی متکلمین برای قدرت کردید، اون فقط مربوط به قدرت حیوانه، چه حیوان ناطق که ما هستیم چه حیوان غیر ناطق. اگر بخواهید تعریفی بکنید که هم قدرت خدا رو شامل بشه هم قدرت حیوان رو شامل بشه، نباید این قدرت رو اختصاصش بدید به واجب تنها که شامل قدرت حیوان نشه، نباید اختصاصش بدید به حیوان تنها که شامل قدرت خدا نشه، بلکه باید مطلق تعریفش کنید که هم با امکان سازگار باشه هم با وجود سازگار باشه. لذا مرحوم حاجی میخواد یک تفسیری ارائه بده که هم در مورد حیوان صادقه هم در مورد خداوند. حیوان عرض میکنم، مطلق حیوان، چه ناطق چه غیر ناطق. میفرماد که تفسیر قدرت اینه، قدرت عبارت هست از مشیت الفعل و ترک، نه که قدرت مستره، تفسیرش میکنه به مستر. قدرت عبارت هست از مشیت الفعل و ترک. حالا اگه قادر بخوام تعریف کنیم، اینطور تعریف میکنیم، قادر کسیست که ازا شاء فعل را فعل و ازا شاء ترک را ترک، ازا شاء ان یفعل فعل و ازا شاء ان یترک ترک. پس قدرت صفتیست که بیان میکند موصوفش خواسته و انجام داده یا خواسته و ترک کرده. این چنین نیست که ناخواسته به فعل افتاده باشد یا ناخواسته از فعل محروم شده باشد، بلکه با خواستن به سمت فعل رفت و با خواستن ترک کرد. تو اینجا مطلب روشن دیگه. خب در مورد خدا هم صادقه، خدا هم کاری که بخواد انجام بده انجام میده، کاری که نخواد انجام بده ترک میکنه. ما هم همینطوریم، ما هم کاری که بخوام انجام بدیم انجام بدیم، کاری که بخوام انجام بدیم بخوام ترک کنیم ترک میکنیم. پس این ازا شاء فعل و ازا لم یشاء لم یفعل، این در مورد همه صادقه، هم در مورد خدا هم در مورد حیوان. قید وجوب و امکانم توش نیست، ازا هم با قدرت الهی سازگار هم با قدرت حیوانی، هم با قدرت ممکنه سازگار هم با قدرت واجبه. خب ازا شاء فعل، این تموم شد مثلا تفسیر قدرت هم شد. چه حالا قدرت به معنی مشیت الفعل و ترک بگیرید، نه صحت الفعل و ترک، مشیت الفعل و ترک. چه قادر رو معنا کنید بگید ازا شاء فعل و ازا لم یشاء لم یفعل. ازا شاء فعل و ازا شاء، ازا شاء الفعل فعل و ازا شاء ترک ترک، یا بگید ازا شاء فعل و ازا لم یشاء لم یفعل، فرق نمی کنه، همش مثل همه. این تفسیر قدرت بود، تفسیر عام. حالا یک اشکال پیش میاد که متکلمین این اشکال متعرض شدند. این اشکال من عرض کنم که اگه عبارتو میخونم دو مرتبه احتیاج به خارج گفتن نباشه. اشکال کردن که اگر کسی دائما خواست و دائما کار کرد، اینو شما میگید قادر یا مجبور؟ متکلم میگه ما اینو میگیم مجبور، چون دائما داره کار میکنه، هیچ وقت ترک نمیکنه. اون کسی که قادره میتونه یه وقتم تصمیم گیره ترک کنه. خداوند به قول شما از ازل داره عالم خلق میکنه تا ابد. حالا چنانچه مشام میگوید یک عالم از ازل تا ابد ادامه دارد، یا چنانچه صدرا میگوید عوالم بی‌نهایت بین ازل و ابد فاصلند و واسطند، علایان خدا از ازل مشغوله، تا ابد هم مشغوله، هیچ وقت هم ترک نمیکنه. این چه قادری است که نمیتونه اصلا ترک کنه؟ متکلم میگه اول خدا باید بیکار باشه، بعدن شروع کنه. در چنین حالتی میگیم این شخص قادره، که اون وقتی که دلش نمیخواست انجام نداد، اون وقتی هم که خواست انجام داد. این چنین شخصی قادره، ولی اون کسی که از اول داره کار انجام میده و هیچ وقت دست از کار نمیکشه، اون نمیشه گفت قادر، این مجبوره به فعل. اونی هم که ترک میکنه، از ازل تا ابد ترک میکنه، مجبوره به ترک. فیلسوف جواب میده، اون وقتی که دو تا جواب میده، یکی جواب فلسفی، یکی جواب منطقی. من جواب فلسفی رو میخوام بگم. فیلسوف جواب فلسفی میده، میگه که اون وقتی که خدا داره انجام میده، با خواست انجام میده، از ازل با خواست انجام میده، چون جواد است، چون فیاض است، خودش میخواد کار انجام بده به مقتضای فیاض بودن و جواد بودن. و چون خودش میخواد پس مختاره. اینطور نیست که فعل بهش تحمیل بشه، با خواست خودش داره انجام میده، منتها همیشه چون با خواست داره انجام میده پس قادره، پس مختاره. متشلم برمیگرده میگه که شما با آوردن صفت فیض و جود گفتید خب خدا این کارو داره همیشه انجام میده. ما معلوم میگیم پس صفت جود خدا، خدا رو مجبور کرد به کار. صفت فیض خدا، خدا رو مجبور کرد به کار. پس خدا بر این کار باز مختار نشد، مجبور شد، منتها مجبور کنندش امر بیرونی نبود، مجبور کنندش صفت ذاتی خودش بود، ولی بالاخره مجبوره. فیلسوف جواب میده، این جودی که من میگم این ذاته، این فیضی که من میگم این ذاته، این یه صفت جدا نیست که بیاد خدا رو مجبور کنه، این این ذاته. پس خود ذات کنده و خودشو مجبور کرد. خب حالا در مورد علم بگید ذات خدا عالم است، مجبور است که عالم باشد، آیا امکان داره خدا جاهل باشه؟ علم مثلا، علم خدا که این ذاتش هستن، در هیچ مرتبه از مراتب جهل و اجازه ورود در ذات خدا نمیده. خب پس خدا مجبور است که عالم باشد، که اسمش جبر نیست. ذات خدا حکمت رو اقتضا میکنه، خدا مجبور است که حکیمانه عمل کند، نمیتواند هرج و مرج کند. خب این همه درسته، باید هم همین باشه. این که ذات که خودشو مجبور نمیکنه، این مقتضای ذاته. ذات با فیض، با جود، با مشیت، با اراده، با محبت، با علم داره کار میکنه، این که دیگه مجبور نیست. تا اینجا روشنه. این جواب فلسفی بود. یه جواب منطقی هم داده میشه. ما میگیم اذا شاء فعل، در مورد خدا. این رو متشلم هیچی نمیشه. خب اذا شاء فعل، اما اذا لم یشاء لم یفعل، اینو متشلم میگه این دروغه. اصلا لم یشأ داشتی در خدا؟ لم یفعل داشتی؟ به نظر توی فیلسوف خدا از اول خواست، از اول هم انجام داد، پس لم یشأ که در مورد خدا صادقه؟ لم یفعل که در مورد خدا صادقه؟ به نظر توی فیلسوف این لم یشأ و لم یفعل کاذبه. حتی در جمله که مفسر قدرت جمله کاذب آوردی. بله.
چون لاکنه
هم یارم باشه. حالا بالاخره این لم یشه لم یفل کاسب شد، چون لم یشه ایستد نکرد، لم یفل ایستد نکرد. منطقی جواب میده در قضیه شرطیه صدق به این نیست که مقدم صادق باشه مؤخر صادق باشه، صدق به اینی که تلازم برقرار باشه. اگر در شب من بگم اذا طلعت الشمس فالنهار موجودون، در شب هم طلعت شمس باطله هم فالنهار موجودون باطله، ولی تلازم درسته، تلازم درسته، چون در خود شب هم اذا طلعت شمس نهار موجود می شود. و صدق شرطیه به صدق مقدم تالیش نیست، صدق شرطیه به صدق تلازمه، ولی مقدم تالی یا احد اوما کاذب باشد، همین که تلازم صادق باشه کافیه. و در ازا لم یشاء لم یفعل، اگرچه مقدم که لم یشاء باطله، تالی هم که لم یفعل باطله، ولی تلازم بین لم یشاء و لم یفعل برقراره به حقه. بنابراین جمله صادق است. دو تا جواب دادیم، یکی جواب فلسفی دادیم که خدا فعل با مشیت انجام داده نه با تحمیل و اجبار، و چون با مشیت انجام داده پس فعل قادرانه بوده، مختارانه بوده، جبری نبوده. یه جواب منطقی هم دادیم که تلازم صادق باشد قضیه صادقه، پس ما قدرت رو به دو تا قضیه صادقه تعریف کردیم. بله خداوند به خاطر جودش هم دیگه گفتیم طرف شعفعل رو گرفته، طرف لم یشلم رو نگرفته، اون به خاطر جودشه که بیان کردیم جودش هم این ذاتشه، و وقتی این ذاتشه چیزی برای تحمیل نشده، خودش با معیشت خودش عمل کرد. بعد متشلم یه مطلب دیگری هم میگه که مرحوم حاجی به این مطلب اشاره کرده، لذا من ناچارم اینم توضیح بدم. متشلم میگه که در صدق فعل، در صدق فعل لازم است و شرط است که فاعل مدتی تارک باشد، بعدن شروع کند تا ما بتونیم بگیم فعلی انجام داد. اگه از اول مشغول فعله بهش نمیگیم، به کارش نمیگیم فعل. یعنی فعل در صدقش، در صدق خودش شرط میشود مسبوقیت به ترک. یعنی مدتی باید فاعل از فعل منفک باشد و بعدن شروع کند، وقت با شروع کردنش میگیم بهش میگیم فاعل. ولی اگه از اول مشغول کاری باشه بهش نمیگیم فاعل. این حرفم متکلمی زدن، ایشون اینم قبول نمی کنه، میگه در صدق فکر فعل شرط نمیشه و سبق ترک. کسی کاری رو از همون اول انجام بدهد میشه فاعل، وسط رو هم انجام بده میشه فاعل. در صدق فعل شرط نشده سبق ترک، یا به تعبیریشون سبق انفکاک شرط نشده که فعل از این فاعل مدتی منفک باشد و بعدن این فاعل متلبس به فعل شود تا فعل صدق کند. این شرط رو ما نداریم. این تمام بحثیشون در قدرت بود. توجه کردید اسکال مستشی، نقص تعریف متکلمی اشاره شد، کمال تعریف فلاسفم بیان شد، اشکالی که متکلمین بر این تعریف وارد کردن جواب داده شد. اشکالاتی که چند تا اشکال کردن همه رو مجواب داد. صفحه 91 سطر 12 و لما ذکرنا که صحت و صدور و لا صدور که تعریف قدرت قرار داده بودن تفسیر است لقدرت الحیوان. اینو گفتیم که این تفسیر قدرت حیوانه، چون از کلمه امکان استفاده شده، یعنی از صحت استفاده شده که به معنی امکانه. بنابراین این تعریف صلاحیت ندارد که تعریف شود برای قدرت خداوندی که واجب است. قدرتی که تعریفی که اعلام میکند امکان را نمیتونه تفسیر بشود، تعریف شود برای قدرتی که واجب است. چون چنین است، چون اشاره کردیم به این که این تعریف قدرت الهی نیست بلکه تعریف قدرت حیوان است، اردنا ان نذکر ما هو المعتبر فی القدره مطلقا. ما یعنی تعریف قیودی که در قدرت معتبرند مطلقا، یعنی در مطلق قدرت، چه قدرت حیوان چه قدرت خداوند، خواستیم ذکر کنیم اون قیودی رو که معتبرند در تعریف مطلق قدرت تا شامل شود این تعریف ما قدرت واجب رو. چرا با اون قدرت قبلی اکتفا نکردید؟ چرا این قدرت جدید رو میارید؟ چرا این تفسیر جدید رو میارید؟ جواب میدن اون تعریف قبلی اعلام میشد امکان رو، با داشتن کلمه صحت افاده می کرد امکان را، و خداوند من جمیع الجهات واجب است، حتی به لحاظ قدرتش هم واجبه. بنابراین قدرت خدا را نباید طوری تفسیر کنیم، چون قدرت واجب است نباید طوری تفسیر کنیم که ازش امکان استفاده بشه. به این جهت تعریفی که قبلا برای قدرت آمد نمیتونه قدرت خدا رو تعریف کنه، حتی یشمل قدرت واجب به ذات رو. الذی صفته، ولی صفت مشرف به علیته. چرا قدرت قبلی به دردتون نخورد؟ چون قدرت خدا واجب است و اون تفسیر قبلی نمیتونه قدرت واجب رو تفسیر کنه. الذی یعنی واجب به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، حتی به حیث قدرتش هم واجبه. پس قدرتش رو نباید طوری تعریف کنیم که مفاد امکانی داشته باشه. خب فقلنا در تعریف مطلق قدرت گفتیم للقدرتن سب قوتن فعلیه انقارنت بالعلم والمشیه. به قدرت یک چیز رو نسبت بده منطبق با دو شرط، قوه فعلیه رو نسبت بده، قوه انفعالی نه. قدرت و قوه فعلی سازگاره، نه با قوه انفعالی. یعنی بگو قوه قدرت عبارت هست از قوه فعلیه، یعنی قوهی که داره کار میکنه. اون قوه قدرته، قوهی که داره تأثیر میکنه، اثری رو ظاهر میکنه، اون قوه قدرته. منتها به شرطی که این قوه در حینی که داره انجام میده مقارن باشد با علم و مشیت، یعنی بداند داره چی کار میکند و بخواهد اون کاری که داره صادر میکنه. اگر قوه فعلیه بود یعنی اثرگذار بود و اثرش رو با علم و مشیت صادر کرد، این چنین قوه‌ای رو نسبت بده به قدرت، یا قدرت رو نسبت بده به او. به قدرت نسبت بده یعنی اسم این چنین قوه‌ای رو قدرت بگذار. به قدرت نسبت بده این چنین قوه‌ای رو که فعلیه است، با این دو شرط که مقارن باشد این قوه با علم و مشیت. اگر قوه فعلیه بود، این داره بیان میکنه ذات قدرت رو، اگر ذاتش فعلی بود، ذاتش انفعالی نبود. بعد میگه مقارنت شرطه. اگر این شرط رو داشت که مقارن باش علم و مشیت شد، این میشه قدرت. پس قدرت عبارت هست از قوه فعلیهی که مقارن باشد با علم و مشیت.
به اراده،
بله، مشیت همونی که از ازا شعه در اومد، مشیت همونیست که از ازا شعه در اومد. حالا مشیت همون اراده است، یا مشیت همون قدرته، یا جامع بین هماست. الان ما داریم قدرت رو به مشیت معنی میکنیم، پس باید با قدرت سازگار باشه این مشیت. مشیت رو ایشون شرط قدرت گرفته. حالا مشیت همون اراده است، یا اینکه غیر اراده است؟ اینو شما نباید سوال کنید. تو رساله طلب اراده گفتیم، اونجا بیان کردیم مشیت عین اراده فعلی است. مشیت این اراده فعلی است. بله، اراده ذاتی داشتیم، اونو مشیت نمی گفتیم. اراده ذاتی اینی که خداوند به ذات خودش محبت دارد، این میشه اراده ذاتی. از این اراده ذاتی منشعب می شود اراده در مقام فعل، چون به ذاتش محبت دارد پس به فعلش هم محبت دارد. که اگه کسی فاعلی رو دوست داشت، فعل اون فاعل هم دوست داره. خدا چون به ذاتش محبت دارد، به فعلش هم محبت دارد. این محبت به فعل ناشی شده، منبعت شده از اون محبت به ذات. اون محبت به ذات رو بهش میگیم اراده ذاتیه، این محبت به فعل رو بهش میگیم اراده فعلیه یا مشیت. مشیت هم اراده فعلیه است. الان هم بحث ما در قدرت میگیم اذا شاء فعل، اذا لم یشاء لم یفعل. ملاحظه میکنید که مشیت رو میاریم تو محدوده فعل، اذا شاء فعل، اذا لم یشاء لم یفعل، مشیت رو میاریم تو محدوده فعل، کاری به ذات نداریم. این قدرت این است که وقتی میخواهد کار انجام دهد با اراده مربوط به فعل کار انجام دهد، که منبعث است از اراده مربوط به ذات، یعنی محبت به ذات. یعنی چون دوست دارد این فعل رو داره کار انجام میده، خودشو دوست داشت، چون خودشو دوست داشت پس فعل رو دوست داشت، چون فعل رو دوست داشت پس فعل رو انجام داد. ملاحظه میکنی چی شد؟ دوست داشتن فعل میشود همون مشیت. ابن سینا هم همینو میگه. ابن سینا تو تعلیقات میگه باید قادر و مختار کسیست که به فعلش علم دارد، بعد هم میگه و محبت دارد. به جای مشیت گاهی هم میگه مشیت، به جای مشیت میگه محبت. همون محبت به فعل میشه مشیت. دوست دارم این کار رو انجام بدم، یعنی میخوام، فارسی میگیم میخوام، میخوام این کار رو انجام بدم، چون میخوام انجام میدم، این میشه مشیت. پس مشیت یعنی اراده در مقام فعل، چه منبعث است از اراده در مقام ذات. پس مشیت عین اراده نیست، مشیت عین اراده فعلی است، نه عین اراده.
شوق اکید و
اینا ربطی به انسان داره، ربطی به خدا نداره. به قدرت نسبت بده قوه فعلیه را، یعنی قوه که مؤثر باشد، نه قوه انفعالیه که قوه متأثر است. اما به شرط این که این قوه مقارن با علم و مشیت باشه. پس در قوه، پس معتبر در قدرت مطلقا، یعنی اگر قدرت رو مطلق در نظر بگیری، اختصاص به قادر خاصی ندی، به طور مطلق در همه جا در قدرت دو چیز شرط، سه چیز لازمه. یکی اصدار فعل، نه پذیرش فعل، اصدار فعل. یکی هم مقارنت با علم، سوم مقارنت با خواستن، مشیت یعنی خواستن و دوست داشتن. اگر چنین قوهی پیدا کردی که توانست صادر کند فعل رو و ان علمن صادر کنه، ان مشیتن و دوست داشتن صادر، محبتن صادر کنه، بگو این قوه قدرت است. این در این چنین قوهی رو میتونی برای خدا هم قائل بشی، برای حیوان هم قائل بشی. پس چنین قدرتی را که به این قوه تفسیرش کردی، میتونی برای خدا قائل بشی، میتونی برای حیوان قائل بشی. پس این تفسیر میشه تفسیر برای مطلق قدرت.
پس مشیت چی که بر علم اصلح باشه رو ما قدرت میدونیم یا نه؟ یه قوه است که مغرور به علم.
همینقدر که عرض کردم اونو بحثش بزنیم تو بحثی طلب اراده، اونجا همین حرف شما میاد. الان اون مقداری که ما در اینجا بحث داشتیم همین چی من عرض کردم، که بیش از این احتیاج نداریم. سوال کردید مشیت به معنی اراده سر شدم؟ نه، مشیت به معنی اراده نیست، مشیت به معنی اراده فعلی است، نه به معنی اراده. چون اراده دو قسمه، ذاتیه داریم فعلیه داریم. فعلیه منبعث از ذاتیه است و انبعاثش هم معنی شدم. چون فاعل و چون خدا که فاعل از خودش رو دوست دارد، یعنی اراده ذاتی داره، محبت به ذاتش داره، به این جهت اراده دارد به فعلش، یعنی فعلش هم دوست داره. اراده یعنی محبت. چون به خودش اراده دارد یعنی محبت دارد، به فعلش هم اراده دارد یعنی محبت دارد. اون محبت به ذات منشأ محبت به فعل شده و این فعل با این محبت داره صادر میشه، یعنی با مشیت داره صادر میشه. این مقدار بحث در اینجا لازم بود. این که حالا اون سوالات بعدی شما اون دیگه تفصیلات بحثی که داشتیم اینجا
میاد. میگه یه قوه‌ای هست مغرون است به علم و مشیت، یعنی الان این ستار کنست تیکه شده.
نه مغرون است، اصدارش مقدور است، مقدور اصرا اصدارش مغرون است.
دوم 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 د
قارنت قوه، قوه که داره فاعله، قوه فاعل باید مغرون باشه با این، قوه فاعل باید مغرون باشه، یعنی وقتی داره فعل انجام میده، نه هر وقت، قوهی که داره فعل انجام میده باید مغرون باشه، باید مغرون باشه به مشیت و ال. البته حالا قدرت قبل از فعل یا هنگام انجام فعل بحث بعدی ماست، تو همین کتاب میاد، اون حال منتظر بشید بعدا بحث کنید.
مشیت که میگیم مشیت ذاتی هم میتونیم اراده کنیم، ولی اینجا اراده نمیشه، یه مشیت ذاتی است که ازش تبیین با قدرت نمیشه.
بله اون مشیت ذاتی اگه بگید همون اراده ذاتی منظورتونه، همون محبت مطرحه، همون دیگه اون قدرت هم نیست، قوه فعلیه نیست، اینجا خود خدا به خودش ذات محبته، تعبیر مشیت هم نمیشه. مشیت ذاتیه اگر تعبیر کنید ابی نداره، ولی مرادتون در واقع همون اراده ذاتیه و محبت ذاتیه.
اگر یه جایی باشه که علم و مشیت باشه صدور نباشه اونجا میشه ذات، اما علم و مشیت در کنار صدور باشه اونجا میشه فعل و قدرت.
بله البته این علم تأثیری در ذات نداره، کمال ذات هست، ولی اینطور نیست که ذات رو درست کنه.
مثلا الان قدرت فعلی شد، خود ذات به موازات قدرت ذاتی نباید داشته باشه؟
قدرت ذاتی یعنی چی؟ قدرت ذاتی یعنی
قدرت فعلی رو
قدرت اصلا مربوط به فعله، قدرت ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذات خودش رو بسازه؟ قدرت، همین قدرت دیگه، قدرتی که مربوط به فعل از ازل باید برای خدا باشه، چه فعل شروع کنه چه نکنه،
اقتدار برای صدور یعنی
اصلا قدرت باید باشه، قدرت مال صدور دیگه، از اول باید خداوند قدرت رو داشته باشه، حالا چه فعل صادر بکنه چه نکنه.
مثل ذات نمیگیرم،
بله قدرت اوصاف ذاته، ولی مشغول شدن قدرت به صدور دیگه اون از اوصاف ذات نیست، اون مال فیضه. من قدرت دارم ولی مشغول به کار نیستم، اما اگر من فیاض بودم از همون اول مشغول به کارم بودم. قدرت ایجاب نمی کنه فعل رو، قدرت مجاز می کنه فعل رو. اون جود فیضه که فعل واجب می کنه، اینا رو باید از هم جدا کنی. علم واجب نمی کنه فعل، مگه علم فعلی باشه؟ علم به ذات مثلا این واجب نمی کنه فعل، علم به ما ادا چون علم فعلیست واجب می کنه فعل، قدرت واجب نمی کنه فعل، اون فیض است، صفت فیضه که واجب می کنه. بله چون قدرت رو عین ذات می گیریم می تونیم بگیم همونطور که قدرت رو عین ذات، عین فیض، عین جود، عین علم می گیریم، میتونیم بگیم همونطور که فیض واجب میکند قدرت هم واجب میکنه از این جهت. ولی قدرت به ما این که قدرت هست جداش کنید از بقیه اوصاف ایجاب نمیکند فعل رو، مثل خود ما دیگه.
متکلم خواست قدرت رو تو ذات معنا کنه، متمسک به لفظ امکان شده، ولی اینا خیال خوش راحت کردن اومدن در مقام فعل اومدن قدرت رو معنا.
نه هر دوشون، هر دو قدرت در مقام ذات رو دارن تعریف میکنن، هر دو قدرت در مقام ذات رو تعریف میکنی، چه متکلم چه فیلسوف. قدرت فعلیه که من و شما هستیم، اون وجود من و شما میشه قدرت فعلیه، ولی اون صفتی که باعث وجود من و شما میشه اون قدرت ذاتی هست، و ما الان در قدرت ذاتی داریم بحث میکنیم. قدرت ذاتی یعنی اون توانایی خدا، توانایی خدا چه کار بکند چه نکند تواناست، چه خدا انسان خلق میکرد چه نمیکرد قدرت بر خلق انسان داشت، این میشه قدرت که وابسته به فعل نیست، وابسته به این است که اگر بخواد به کار بیفته با علم و قدرت، با علم و مشیت به کار بیفته، خودش وابسته به فعل نیست، چه فعلی صادر کند چه نکند این قدرت حاصله. ولی اگر خواست صادر کند با خواست صادر کند، با علم صادر کند. فالمعتبر در قدرت مطلق، این قدرت مطلق استار فعل است، ان علم و مشیت، چنانچه حکما گفتن قادر هو الذی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، که این تعریف قدرت شد. قدرت رو مرحوم سبزواری هم معنا کرد، حکما معنا کرده. دو تا معنا رو دقت کنی یکیه، عبارت رو فرق میکنه ولی معنا یکیه. اون بالا گفت قوه فعلیه است که وقتی بخواد کار کنه با علم و مشیت کار میکنه. این پایین هم داره میگه انشاء فعل، اینم داره همون میگه انمیشن نمیگه فعل. اما صحت و امکان، این صحت و امکان یکیه، حتی تفسیر گرفته. دوم و انفکاک الفعل، این دومیه. فقیر و معتبره اینه، این دوتا معتبر نیستن در قدرت. این از خارج عرض کردن. اولا متکلم قدرت رو میگه امکان فعل، بتواند انجام دهد، بتواند انجام ندهد، نه بتواند بلکه اصلا خود فعل ممکن باشه. بعدم انفکاک فعل یعنی مدتی بیکار باشه بعد شروع کنه. اینا رو در قدرت شرط گرفته. ایشون میگه هیچ کدوم از اینا در قدرت شرط نیست. اما امکان و انفکاک فعل، این دوتا معتبر نیستند فیها، یعنی در قدرت. پس نباید اینها رو جز تعریف قدرت بیاریم، چنانچه متکلم این آوردن، نه جز تعریف بیاریم نه جز شرایط. اونا این که فعل سابقه ترک داشته جز شرایط قرار میدن. ایشون میفهمن نه شرط هست نه ذاتی، نه جز تعریف هست نه شرط صدق تعریف. خب بحثمون شد، بحث بعدی داریم چون بحث دیر شروع کردیم، به اونو برای جلسه بعد.